بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و پایان ماه شعبان. مردم یک وظیفه دارن و شما عزیزان دو وظیفه دارید. وظیفه آنها این است که استغفار کنند، آماده برای ماه رمضان بشوند، میخوان به ضیافت الله بروند. نمیشه با آلودگی به گناه قدم در بساط ضیافت الله گذاشت. باید روزهای آخر ماه شعبان را مغتنم بشمرند برای توبه از گناه و برای پاکسازی روح و جان، و بعد هم روزه رو با تمام آنچه در آن واجب و مستحب است به جا بیارن و از این فریضه بسیار مهم الهی و این ماه بسیار پر برکت بهره ببرن. وظیفه شما عزیزان از این نظر با مردم مشترکه، اما یه وظیفه ثانوی و مهمتری دارید و آن این است که به وسیله ماه رمضان و تبلیغات شما صحنه جامعه رو پاکسازی کنید. عوامل زیادی داره فساد اخلاق و فساد اعتقاد پراکنده می کنن. شما وظیفتون این است از این فرصت الهی استفاده کنید و پاکسازی کنید. به همین دلیل من یک حدیثی انتخاب کردم که کاملا منطبق بر امر ثانی است و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این حدیث در کتاب در المنصور در جلد ششم و در زیل آیه شریفه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنی و سراجا منیرا، در زیل آن. بله، شماره آیه من ننوشتم ولی در جلد ششم در المنصوره. حدیث چنین است: یمن مسلمان شده بود، پیغمبر مبلغ میخواست اعزام بکنه، علی علیه السلام و معاذ بن جبل رو انتخاب فرمود و هنگامی که می رفتن به سوی یمن آماده شده بودن، این حدیث رو پیغمبر فرمود که برای همه مبلغین عالم در سراسر جهان و در همه زمان هاست. عن ابن عباس قد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر علیان و معاذن ان یسیرا الی الیمن، برن برای تبلیغ. فقال انطلقا، بروید. فبشرا، بشارت دهید. ولا تنفر، را مردم رو دور نکنید، جاذبه داشته باشید، دافعه نداشته باشید. ولا دوباره و بشرا ولا تؤثرا، دوباره فرمود و بشرا ولا تنفرا و بشرا ولا تؤثرا، بشارت بدید، دور نکنید مردم رو، بشارت بدید، سختگیری نکنید به مردم. فینهو دلیل پیغمبر بله و یسرا ولا تعسرا، ممکن این باشه ولی نسخه که من دیدم و بشرا بود، مناسب تر این است و یسرا ولا تعسرا، اون انصب قبول دارم ولی من نسخه که نوشتم این بود. اگر این باشه بهتر، و یسرا آسان کنید، ولا تعسرا سخت نکنید، بر مردم سخت گیری نکنید. فینهو دلیل قد انزل الی، خداوند به منم این دستور داده، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله و سراجا منیرا. پنج تا وصف در این آیه برای پیغمبر در مقام تبلیغ ذکر شد. اول شاهدن، نظارت کن بر کار مردم، ببین کجا خطایی است، ببین کجا منکری است، ببین کجا انحرافی است. شاهدن، گواه و ناظر بر اعمال مردم باش. وظیفه یه مبلغ این است که خوب نگاه کنجکاوانه بکنه، نمیگیم تجسس در زندگی مردم، نه، در ظاهر جامعه نگاه کنجکاوانه بکنه، شاهد و ناظر باشه به مشکلات اخلاقی اعتقادی، انحرافات، اشتباهات. و مبشرن، مردم رو بشارت بده. و نذیرا، انذار کن. بعضی ها خیال میکنن انذار یعنی خشونت، در حالی که انذار به معنیش خشونت نیست. انذار هم میتونه با جاذبه باشه. مثال قرآن مجید میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والاجرام رجس من عمل شیطان، اینو میگه بعد میگه انما یرید شیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضا، شیطان میخواد بیاد با این شراب میان شما دشمنی میافکند، با قمار دشمنی میافکند، و یصدکم عن الصلاه، جلو نماز بگیره، و عن ذکر الله، این انذاره اما جاذبه هم داره. شیطان به وسیله این میخواد بین شما دشمنی بیافریند، دوستی ها به شما را از بین ببرد، از نماز دور کند، از یاد خدا دور بدارد، دل شما را تاریک کند. پس میشه که انذار هم با جاذبه باشه، لازم نیست انذار طوری باشد که مردم از خدا دور کنه. و داعیان الالله، داعیان الالله دعوت کنید مردم به سوی خدا بکشید، همون جاذبه است که میگیم داعیان الالله، همون کار پر جاذبه است. به اذنهی و سراج همونی را، تاریکی های جهل و فساد و انحراف و اینا رو به وسیله نور الهی، آیات و روایات معصومین برطرف کنید. ملاحظه می کنید پنج صفت همش جاذبه است، به فرض که نظیرن 20% از این 100% ذره ای درش غیر جاذبه باشد، 80%شون طرفه. و من عرض کردم نظیرن هم میتوانه با جاذبه باشه. شما میخواد یک کسی را از مواد مخدر دور کنی، میایی آثار مواد مخدر برای شهر میدی، ببین چرا هم خانوه ها متلاشی شد، ببین چقدر جوان ها جوان مرگ شدن، ببین چگونه نوامیست بر باد رفت. میشود از این طریق افراد رو دعوت کرد. یکی از مسائل مهم در امر تبلیغ همینیست که پیغمبر در این حدیث ابن عباس انگوش روی اون گذاشته، مخصوصا در زمانی که پاپ میبینید ما رو متهم به خشونت میکنه، باید ثابت کنیم نه، پیغمبر چی گفته؟ شما این خشونت، پیغمبر میفرماید بشرا لا تنفرا یسرا و لا تعسرا، آسان بگیرید، بشارت بدید، مردم رو فراری ندید. این ابطال میکنه سخن شما رو، معلوم میشه ذهنیات شما درست نبوده از اسلام. یکی از عیبهای بزرگ این است که بسیاری از مردم دنیا، حتی اونایی که با سوادن، دین ما رو از دشمن ها میگیرن. خب معرفی هایی که دشمنان ما میکنن پیداست چیه؟ چرا از خودمون سوال نمیکنی؟ نامه های زیادی گاهی میاد تو این نامه های اینترنتی این روزها، بعضیا نفرین میکنن بر شیعه، نمیدونم چیکار میکنن. ما جواب میدیم برادران شما چرا شیعه رو از دشمن شیعه میگیرید؟ از خودمون سوال کنید ما چی میگیم. بیایید نزدیک خواهید دید اشتباه میکنید، روز قیامت جواب خدا ندارید بدید. اینا تهمته، اینا کذبه. آقای پاپ هم باید به روز قیامت چه جوابی فکر کنه دیگه. این نسبتی که به ما میدهید نیست. آخه این روایت من امروز دارم نه به خاطر او انتخاب کردم، به خاطر اینکه ایام تبلیغات داره شروع میشه. 14 قرن این روایت در منابع کتب ما هست، برای خاطر اونا نمیگیم. به هر حال سعی کنید جاذبه های اسلام زیاد بشه، برخورد خوب، حوصله، گوش دادن به حرف مردم، احترام گذاشتن، تواضع کردن، دل سوزوندن، اینا خیلی مؤثره. بیش از آن که دلیل و استدلال اثر داره، بارها عرض کردم مسائل عاطفی اثرش بیشتر است. از این طریق باید وارد شد، مخصوصا برای جذب جوانان که لبه تیز حملات دشمن متوجه اوناست. در عرض سال دشمن شروع میکند به آلوده کردن صحنه اجتماع. یه مرتبه ماه رمضان میاد، فضای پاکسازی میشه و ما میتوانیم جاروب کنیم، با ماه رمضان جاروب کنیم این زباله های تبلیغات مسموم دشمن و فساد اخلاق و شبه افکنی ها. هم جواب شبهاتو میدیم، هم پاکسازی میکنیم. ماه رمضان میگذرد، فصل حج میاد، به وسیله زیارت خانه خدا خیلی حساب شده از این عبادات. اون می گذرد، زمان میاد که اعتکاف میکنن این جوانان، تمام میشود، ایام عاشورا میاد به وسیله مجالس عزای حسینی جاروب میشه. خیلی حساب شده است این دستورات اسلام در زمینه این عبادات و مراسم، بنابراین از حد اکثر استفاده رو باید غافل نشد. و این ایام ایامیست برای ما که دو عبادت میتونیم بکنیم، یه عبادت عبادت ماه رمضانه و یه عبادت هم عبادت تبلیغه که فرمود یک نفر به وسیله تو ای علی ابن ابی طالب اگر هدایت شود از تمام آنچه آفتاب بران میتابد بالاتره، از تمام منظومه شمسی که آفتاب بران میتابد. من دو سفارش مختصر دیگم بکنم تمام کنم. برادران سعی کنید همیشه منبر سخنرانیتون با مطالعه قبلی باشه. این جمله رو شاید شنیده باشید، مرحوم خطیب شهید آقای فلسفی که نابغه منبر در قرن ما بود میگفت برای مجالس مهم 8 ساعت مطالعه میکنم. یه نفر پیدا کنید که برای یه سخنرانی مهم 8 ساعت مطالعه کنه، با اینکه همه چیز در ذهنش بود، با مطالعه صحبت کنید. تیتر مسائل میتونید بنویسید 1 2 3 4 5. احادیثی که نمیتونید حفظ کنید یادداشت کنید، روی کاغذ بخونید. مگر من اینجا حدیث رو برای شما از روی کاغذ میخونم؟ عیبه. مردم میگن این آدم دقیقی رو حساب داره حرف میزنه. آیات اونایی که حفظ میشه رو کاغذ بنویسی، روایات روی کاغذ بنویسی، مستند صحبت کنی، حساب شده صحبت کنی، با مطالعه صحبت کنی، مقدمانه و پرجاذبه صحبت کنی. انشاءالله اینها مؤثر خواهد شد. یادداشت هایی که برمیدارید برای بعدیتون هم به درد میخوره. فراموش نمی کنم من سالها برای تبلیغ میرفتم و برمیرفتم، اینا رو یادداشت برمیداشتم. من میدم برای بعد هم کاملا مورد استفاده از زحماتون بر باد نرفته، دفاتری مفاتری داشتیم و اینها. به هر حال امیدوارم خدا توفیقتون رو بیشتر کنه و بهتر بتوانید قدم بردارید، مخصوصا در این شرایط بسیار حساس دنیای امروز که استکبار در سراشیبی قرار گرفته و طرفداران حق رو به بالا میروند. اونها هم عصبانی هستند و هر روز ممکن است دست به کار خطرناک تازه‌ای بزنند. بسیاری از آقایون تذکر دادن راجع به اول ماه و اینها، من دغدغه خاطر شما رو درک میکنم. همیشه در این فکر بودم، همیشه در این فکر هستم، همیشه با آقایون مراجع بزرگ در این باره صحبت کردیم، مشورت کردیم. کاری بشود که انشاءالله وحدت در مسائل مربوط به اول و پایان ماه رمضان انشاءالله بوده باشه. باز هم نسبت به این مسئله من حساسیت های شما رو منتقل می کنم و عرض می کنم. بله، حالا نگاه می کنید و می بینید. و اما یه مسئله مهمی هم اینجا لازم می دانم عرض کنم، و اون مسئله مهم این است که ما میخواییم از همینجا یه پیشنهادی به آقای پاپ کنیم، در رسانه ها منتشر کنیم که ما حاضریم در مقابل بحثی که ایشون کرده با ایشون در یک مناظره تلویزیونی زنده شرکت کنید. این مناظره علمی و منطقی خواهد بود، محترمانه. در هر جای دنیا ما آمادیم، در هر زمان آمادیم، بدون هیچ قید و شرط دیگه، اتمام حجت دیگه، در هر زمان در هر مکان بدون هیچ قید و شرط ما اعلام آمادی کردیم. بحثم بحث علمی و منطقی، و من یقین دارم اگر یه همچین مناظره زنده پخش بشود، مردم دنیا قضاوت خواهند کرد که اسلام دین صلح و صفا و دوستی است و مسئله جهاد یه سپر دفاعی است و برای تحمیل عقیده و اجبار در پذیرش دین نبوده و نیست. این دو نکته ثابت میشه بر مردم دنیا. روی منابع اصلی اسلام صحبت میکنیم که اسلام آیین صلح و صفا و دوستی است، جهاد هم فلسفش سپر دفاعیه و هیچ وقت هم اجبار به پذیرش دین نبوده. شاهد زندهش، چطور این شاهد زنده رو نمیبینن؟ این همه مسیحیان، یهودیان در کشورهای اسلامی است، قرنها زندگی میکنن. تا به حال شنیدید یکی از اینا رو بیان مجبورش کنن بیا مسلمان بشه؟ خیلی هاشون آمدن مطالعاتی کردن مسلمان شدن، ولی ما هرکس دنبال هیچ کدام نفرستادیم بیان. ای بنا به اجبار بود، چرا اینا رو اجبار نمی کنن در کشورهای اسلام؟ ما این اعلام میکنیم از رسانه ها هم به اعلام آمادگی، بدون هیچ قید و شرط کردیم و پاشم ایستادیم. و این نکته رو هم عرض کنم، ایشان داره پرهیز از خشونت میکنه. این کلام او در این شرایط خودش مصداق بارز خشونت بود. چرا؟ برای این که بنزینی روی آتش اختلاف داره میریزه. این مصداق خشونت دیگه. در زمانی که ما این همه احتیاج به امنیت داریم، فضای دنیا با این سخن ناامن‌تر شد، ناامن بود، ناامن‌تر شد. آیا نباید یک پیشوای مذهبی احساس مسئولیت کنه در برابر ناامنی ها؟ پیروان شما در ممالک اسلامی زندگی میکنن، شما اگر اینها رو به جان مسلمان ها، مسلمان ها رو به جان اینها بندازی، خب ناامنی دامان پیروان شما هم در ممالک اسلامی میگیره. آثارش حساب بکنید ببینید چیه. به هر حال من امیدوارم این جریان سبب بشود که دنیا بهتر اسلام رو بشناسه. یعنی این جریان حجمه پاپ رو میگم به طور کلی، حالا مناظره انجام بشه چه بهتر. علی کل حال خود این جریان باعث شناخت بهتر و بیشتر در باره اسلام میشه، و امیدواریم یه روز بتونیم از رسانه های عمومی دنیا این مسائل رو به گوش مردم دنیا برسانیم و حقیقت دعوت اسلام روشن بشود. ما اعلام آمادگی خودمون میکنیم. میگن شاگردان که اونا نگن ما رو کوچک کردید اینا، ما میگیم یک مرجع دینی شناخته شده با شما که دیگه بعدن هم عذری نباشه. و اما اجازه بدید من فرع سوم و فشرده بیان کنم. آیه شریفه 45 سوره احزاب بوده، یا ایها النبی. من فرع سوم و فشرده میگم، بحث زیادم نداره. فرع سوم این است که اگر حج و سال اول ترک کرد سال دومم واجب فوریه، سال سومم واجب فوریه، یعنی فوراً ففورنه، یا نه سال اول واجب فوری بود بعد تراخیه. میدونید واجبات فوریه دو رقمه، بعضیاش از قبیل قسم اول فوراً ففوراً، بعضیاش نه، اول کار فوری اگر انجام ندادی یه متراخی میشه. شما نذر کردی نماز اول وقت بخونید، نخوندید، دیگه بعد تراخیه، بعد آزادید. این از قبیل قسم دوم فوراً هست، اما ففوراً نیست. ولی یه وقت نذر میکنید نماز رو هرچه زودتر بخوانید، هرچه زودتر بخوانید، میشه فوراً ففوراً، اداء دین فوراً ففوراً، امر به معروف فوراً ففوراً، تطهیر مسجد فوراً ففوراً، آیا حج هم همین طوریه فوراً ففوراً یا نه؟ جواب این است که بله، حج از قبیل قسم اوله، فوراً ففوراً، یعنی هر سال تأخیر یه گناهه، هر سال تأخیر یه گناهه. ظاهر عبارات علما هم این است که مسئله اجماعی مسلمه. سه دلیل عمده داریم، اشاره میکنم. دلیل اول همون ظهور اوامره، نگفتیم ام ظاهر در فوره، بس که میکنه حل که میده برو، اگر تعلل کرد بازم برو. وقتی مولا ام کرد عبدشو که برو فلان چیزو تا یک کن بیار، اگر یک ساعت تعلل کرد آیا دعوت امر خاموش می شود؟ نه، بازم میگه برو. پس ظهور اوامر فوراً ففوراً، مادامی که دلیل برخلافش نباشد. بنای عقلام همینه، دستوری از بالا آمد، بخشنامه‌ای به تمام رؤسای ادارات استانها، فلان کار انجام بشه، اونا یه روز دو روز یه هفته تعلل کردن، بازم میگه باید انجام بشه. عقلا فوراً ففوراً میفهمن. دلیل دوم این است که در احادیث داریم تسویف گناه. تسویف یعنی چه؟ یعنی صوفه صوفه کن، یعنی امروز فردا کن. حالا اگر کسی سال اول رو گناه کرد و حج رو به جا نیاورد، سال دوم تسویف صدق میکنی یا نه؟ صد میکنی، اونم حرامه. سال سوم تسویف صد میکنی یا نه؟ صد میکنی، اونم حرامه. پس لفظ تسویف که در روایات آمده و تحریم شده و فرمودن جایز نیست، از درون این لفظ فوراً ففوراً استفاده می شود. این دلیل دوم، دلیل زنده و روشن. دلیل سوم دو تا روایته، به من بدید. روایت 6 و 8 از همون باب تسبیح، باب 6 بود ظاهرا. من الان عرض میکنم. بله، از باب شش، روایت شش و هشت از ابواب وجوب حج. من حدیث هشت اول بخونم که اینو پیداش کردم. حدیث هشت، روایت محمد بن فضیل قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن قول الله عز وجل و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خب، فقال نزلت فی من صوف الحج حجة الاسلام و عنده ما یحج به. اینجا شاهد منه. فقال العام احج العام احج حتی یموند. امروز حج میکنم، فردا حج به جا میارم، امسال سال آینده. امام مذمت میکنه، العام مذمت میکنه. و الا اگر فوراً بود ففوراً نبود، همون العام اول باید بگه دیگه، العام دوم نباید بگی. این العام دوم که میفرماید معنیش این است فوراً ففوراً. بسیار خوب، ولی تصریح کرده به العام العام. روایات تصریف دیگه داریم، دلالت هم داره، اما مزیت این روایت این است امام شهر داده تصریفو العام العام، امسال سال دیگه، اینا رو مذمت کرده، یعنی فوراً ففوراً. این حدیث هشتم. حدیث دیگر دوازدهم، من اشتباه کردم گفتم ششم، دوازدهم. عن ابی عبدالله قال سأله ابو بصیر و انا اسمع فقال له رجل له مئتو الف فقال العام احج العام احج. این تو سؤال راویه، امسال سال دیگر. امام چی در جواب فرمود تا رسید به اینجا؟ فقال یا ابا بصیر اما سمعت قول الله عز و جل و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. امام به ابو بصیر فرمود این العام احج العام احج مصداق من کان فی هذه اعما است. خب از این استفاده می شود فوراً ففوراً. پس اولاً ظهور عوامل، ثانیاً ظهور کلمه تصویف، ثالثاً روایت هشت و روایت دوازده شاهدهای خوبی هستند، مخصوصاً التماس دعا در شب و روز ماه رمضان از خدمتتون دارم و به همه تون دعا می کنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.